برگردی شاید که پیداشی، شاید که آغازی در انتها باشی. تمام دیروز و پی تو میگردم، کجا گمم کردی، کجا گمت کردم. ما اهل هم بودی، هم شب و هم فانوس، کجا گمت کردم، کجای این کابوس، پشت کدوم ابر بارونی پاییز، کجای این افق، این گریه یک
سری که شور شما را ندارد به چه درد می‌خورد، و دلی که به یاد شما نتبد به چه دردی می‌خورد. دهانی را که هی درباره شما حرف نزند از جغرافیای صورتم پاک می‌کنم، و گوشی که هی حرف‌های شما را نشنود به چه دردی می‌خورد. و در شمالگان چهرم چشمم که امتداد نگاهش به شما نرسد، همان بهتر که درگیر ابرهای بارانزا باشد. اصلا میخواهم برای ربط بی غبار دلم با شما، برای جغرافیای خودم مرزهای تازه‌ای تعریف کنم. چطوری باشم خوب است؟ سمت‌های شرقیم استوا باشد، آفتاب باشد و هی بتابد خوب است. ظهر باشم و گرم، یا غروب شوم با نارنجی پررنگ. سفید باشم و در صلح کامل با جهان، یا همین که چیزی شبیه سفیددم باشم کافی است. قطب شمال بشوم تا شما آفتابم باشی و بتابی و ذوبم کنی، چطور است؟ اصلا اگر سؤالی نکنی چطور است؟ جمله های خبری ساده باشم یا هی از علامت تعجب استفاده بکنم؟ شخص مفرد حال باشم، یک حال ساده، مثلا خیلی ساده. من در صرف افعال ماضی به شکل عجیبی لکنت میگیرم و البته دوست دارم زمان شما استمراری باشد، مدام باشد. به من بگو در چه زمانی هستی تا چنان خودم را برای شما صرف کنم که شکلهای تازه‌ای به دستور زبان اضافه شود. بیا از این تکگویی ساده عبور کنیم، بیا دو نفر شویم، بیا چشمهای من را با هم جمع کنیم تا این جهان را بهتر نگاه کنیم. بیا دو نفر شویم که در مسیر باد می ایستند، یکی را باد می برد و خاطره می شود، یکی می ماند و خاطراتش را مرور می کند. آن که مرور می کند من باشم لطفاً. شما اگر مرورم کنی نبضم تندتر می زند و خدا می داند فشار خون در رگهایم چه قوقایی به پا می کند. اصلا بیا هی پایان حرف های هم نقطه بگذاریم و هی برگردیم سر صدر و چیز دیگری را شروع کنیم. های کجای منی؟ کجای جهان واقعی من ایستاده ای؟ نکند فقط همان رویای ناب نزدیک های بامداد باشی که آرام از لای پلک هایم که باز می شود می سری و می روی؟ چند سالی؟ چه رنگی را دوست داری؟ همیشه همینقدر ساکتی یا من زیادی پرحرفی میکنم؟ اگر خوابی شیرینی بگو تا بیدار شوم، و اگر هستی بگو، بگو جوری طلوع کنم که زمان غروبمان رازی باشد میان ما و خدای ما.
اون کی فدت دیما رنگ امید و بیما خانه دی فندلی ما کیسه 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 اون کی دیهت جانا مستی بحرانا لسی خمارانا کیسه 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 هی هی تو مکویس گل کیسه راز چیسه گیرم بزنی تم دنم خانم هی هی گیرم بزنی تم دنم خانم اون کی فدت دیم رنگ امید و بیم خانه تی فندلیم کیسه 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 هتی جان مستی بهاران لسی خماران کیسه 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 کیسه
وقت شما بخیر. ساعت دقیقاً 1 بامداده و شما شنونده راه شب دوشنبه شب هستید از رادیو ایران. از شما سپاسگزارم که با دوشنبه شب همراهید، ما رو تنها نمیذارید. اما بریم سراغ پیامکای شما. آقای عبدالله مرادی از حراست پارس جنوبی بندر اصلویه کنگان نوشته: سلام، شب زیباتون بخیر آقای هیدری. شب شما هم بخیر آقای مرادی عزیز، خدا قوت به شما و همه همکارانتون. آقای مرادی نوشتن که ما از زندگی آرامش، آسایش، امنیت و مهربانی میخواییم که در کنار خانواده داریم. خب خدا رو صد هزار مرتبه شکر. و از مسجد سلیمان کیوان عبازری عزیزم نوشتن: سلام، من دوست دارم فرزندانم در زندگی موفق باشن، خودم هم هرچه در توان دارم براشون میذارم. درود به شما پدر خوب. و آقای نادر بهمنی عزیز از ملایر نوشتن: من از زندگی سلامتی و بعد بی‌نیازی میخوام. خب انشالله که خداوند بهتون بده آنچه که میخواهید. سرکار خانم حمیدی‌نیا از زابل مرقوم فرمودن که من از زندگی اول سلامتی خودم و خانوادم رو میخوام و دوم دلم میخواد و بله دلم میخواد حقوقی میداشتم که با اون اول به خانواده خودم و بعد به افراد نیازمند کمک میکردم. این واقعا واسم آرزو شده. انشالله که با آرزوتون برسید خانم حمیدی و خداوند یه نگاهی به شما داشته باشه. اما آقای محمود پیرایش از گنبد کاووس نوشتند: سلام، سلام بر شما جناب آقای پیرایش عزیزم. مرقوم فرمودن که آرزوی سلامتی و تندرستی برای تمامی عوامل و اهالی راه شب. در حال حاضر چیز خاصی از زندگی نمیخوام جز ریشه‌کنی کرونا و در کل دنیا و ازدواج پسرم که به دلیل شرایط فعلی به تعویق افتاده. آقای پیرایش عزیز تبریک بهتون میگم، انشالله که عاقبت بخیر بشن عروس و داماد. ولی خب خیلی ها مثل شما گرفتار این مقوله هستن و خیلی ها جشناشون و عقداشون رو گذاشتن برای زمانی مناسب. به هر حال به همه خانواده ها و عروس و داماد هایی که زندگی نوین خودشون رو میخواستن آغاز بکنن ولی این شرایط باعث عقب افتادن این اتفاق مبارک شده، دعا بکنیم که زودتر این شرایط از این شرایط رها بشیم و جوانای ما به سر زندگیشون برن انشالله. آقا مرتضی کریمیان از محله نکو آباد شهرستان مبارکه اصفهان لطف کردن نوشتن: با عرض سلام و خدا قوت، سلام به شما جناب آقای کریمیان عزیز. من از زندگیم صلح و آرامش بدون دغدغه و هیاهو برای اعضای خانواده‌ام میخوام. و آقای مظاهر جهانبخش نجف آبادی شاغل در اهواز نوشتن: من از این زندگی شرافت و سخاوت و در آخر فرزندی که در خدمت مردم باشه آرزو میکنم. انشالله که شما هم با آرزوتون برسید آقای جهانبخش عزیز. اما خانم مرضیه ملکیان از گرگان نوشتن: سلام، درود بر شما، نیمه شب همه شما و شنوندگان عزیز به خیر باشه. من آرامش، سلامتی و موفقیت رو از خدا میخوام. اما آقای سعید، آقا سعید عزیزم از خرم‌آباد نوشتن: با سلام خدمت عوامل محترم، تنها چیزی که از زندگی میخوام تنها چیزی که از زندگی میخوام رضایت خداوند تبارک و تعالی است، رضایت پدر و مادر، آبرو، سلامتی، خوشنودی امام زمان و هر چیزی که باعث بشه عشق و وفاداری رو رواج بده. درود بر شما. اما بله، اسمشون رو ننوشتن متاسفانه، نوشتن سلام آقای حیدری، سلام بر شما، موفقیت در کارم و اینکه عزیزام منو درک بکنن، همون جوری که من تا کسی که بی صدا همه کارها رو انجام میده قطعا فقط به دنبال آرامش، الان درکشون کردم. بله، اسمتونم ننوشید متاسفانه و خواهش میکنم که اسامی خودتون رو بنویسید که من با نام خودتون پیامک رو بخونم. آقای داریوش درویشی از کرج نوشتند: اولین و مهمترین خواستم از زندگی از دیرباز تا حال حاضر این بوده که با یاد خدا به آنچنان آرامشی معنوی و ماورای آرامش‌های دنیوی دست پیدا کنم که در نتیجه اون بتونم با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم کنم. انشالله که اینطوری بشه. البته ماورایی هم نمیخواد داریوش عزیز، اگر تصمیم بگیری خیلی راحت میتونیم یه جورایی با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم بکنیم. از خدا مدد بخوایم و یقینا کمکمون خواهد کرد. سلام، موسوی از فرخشهر، سلام بر شما. من از زندگی رضایت خدا به خاطر زنده بودن و زندگی کردن، عاقبت به خیری، احتیاج نداشتن به غیر خدا، سرافرازی خودم و اهل خانوادم، خوشبختی همسر و فرزندانم و دوست دارم عمری که خدا بهم عطا فرموده تا زمانی که زندم از اطاعت او غافل نباشم. همچنان که هر روز که صبح را به سر می کنم هزار بار شکر خدا رو به جا میارم. آفرین بر شما. و پیامک دیگه ای از علی آقای شاه سبنی از بیرجند، مرقوم فرمودن: از زندگی فقط سلامتی، سعادت، خوشبختی برای پدر و مادرم و به من سلامتی بده تا بتونم عاملی باشم برای سعادت و خوشبختی پدر و مادرم. با تشکر از برنامه خوبتون. من هم از همه شما شنوندگان عزیزم تشکر میکنم و خدا رو شکر میکنم که هممون نگاهمون به یک سو هست و هممون از خداوند طلب میکنیم که به آرزوهامون برسیم انشالله. من باز هم از پیامک های شما خواهم خوند. رسیدیم به ساعت 1:09 بامداد.
از هوایت لبریزم، دیوان جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست، دیوان جان چشم تو راهم را بس، دیوان جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید، زهمم از دنیا توی شاید این دنیاست که میخواد چشم تو جا داشت، مثل من احساس دریا داشت، باورم میکردی ای کاش. شاید شاید این دنیاست که میخواهد چشم تو به خواب من آید، سهمم از دنیا توی شاید.
وقت شما بخیر، عرض کنم که یک بخشی رو با هم بشنویم، بعدش من میخوام کاغذ اخبار رو براتون بخونم که خالی از لطف نیست، یه گریزی بزنیم به گذشته و اتفاقات اجتماعی اون زمان.
یه بار وقتی 6 سالم بود کتابی راجع به جنگل و حیواناتش خوندم. اونجا نوشته بود مارهای بوا تومشون رو درسته میبلن بدون جویدن. به این موضوع خیلی فکر میکردم و بعد اولین نقاشیمو کشیدم. اثر هنریمو به آدم بزرگا نشون دادم و پرسیدم آیا نقاشیم اونا رو میترسونه یا نه؟
ترسه که؟ چرا باید یه نفر از یک کلاه معمولی بترسه؟
از دست این آدم بزرگا. اونا هیچ وقت خودشون نمیتونن چیزی رو بفهمن، بنابراین یه نقاشی دیگه کشیدم.
خب به نظر من باید ریاضی رو ادامه بدیم.
تاریخ
و نمایشنامه نویسی.
به نصیحتاشون گوش کردم و بزرگ شدم. دیگه فراموش کردم بچه بودن یعنی چی، تا اینکه یه اتفاق معجزه آسا رخ داد.
تمام چیزهایی که باید درباره شازده کوچولو بدانید.
خواهش میکنم یه گوسفند برام بکش.
در برابر یک معمای مقاومت ناپذیر جرأت اطاعت نکردن برای آدم نمی ماند. این بود که خودنویس و کاغذی از جیبم درآوردم و گرچه فرسنگ ها دور از هر آبادی با وجود خطر مرگ کار بیهودهی به نظرم می آمد، گوسفندی کشیدم.
نه، این از همین حالا مریض احواله، یکی دیگه برام بکش.
من گوسفند دیگری کشیدم.
خودت که می بینی این گوسفند نیست، قوچه، شاخ داره.
من تصویر دیگری کشیدم.
این یکی خیلی پیره.
حوصله‌ام دیگر سر آمده بود. عجله داشتم که موتور هواپیما را هرچه زودتر پیاده کنم. بیا اینم یک صندوق با 3 سوراخ برای تنفس. گوسفندی که تو میخوای توی این صندوقه.
آهان، درست همونه که میخواستم. فکر میکنی خیلی علف بخواد؟
چطور؟
چون جایی که من زندگی میکنم همه چی خیلی کوچیکه.
حتما علف بندزه کافی گیرش میاد. گوسفندی که به تو دادم خیلی کوچیکه.
نگاه کن خوابش برده.
آشنایی من با شازده کوچولو به این ترتیب آغاز شد.
در جوانی هدفش این بود که به خدمت نیروی دریایی درآید، اما موفق نشد که به فرهنگستان نیروی دریایی برود. به همین دلیل در 21 سالگی به عنوان مکانیک در نیروی هوایی فرانسه مشغول شد و در مدت 2 سال فن خلبانی و مکانیک را آموخت، آنچنان خوب که روزی از زمره هوانوردان خوب و زبردست ارتش فرانسه به شمار رفت. او سالها در راه‌های هوایی فرانسه آفریقا و فرانسه آمریکای جنوبی پرواز کرد. در دوران تحصیل در دبستان و دانشکده گاهی ذوق و قریحه شاعری و نویسندگی خود را با نگاشتن و سرودن می‌آزمود و اغلب نیز مورد تشویق و تقدیر دبیران و استادانش قرار می‌گرفت. اما در سال 1917 میلادی تنها برادرش فرانسوا با بیماری روماتیسم قلبی درگذشت و بار مسئولیت خانواده یک بار به گردن او افتاد.
اکنون 6 سال از زمانی که دوست من با گوسفندش رفته است میگذرد و اگر اینجا از او صحبت میکنم برای آن است که مطمئن شوم وی را فراموش نخواهم کرد. از یاد بردن یک دوست غم‌انگیز است. همه آدم ها دوست ندارند و اگر من او را فراموش کنم مثل آن آدم بزرگ هایی می شوم که دیگر به هیچ چیز جز اعداد و ارقام علاقه ندارند.
سال 1939 میلادی به آلمان رفت. به همراه اوتو آبت یکی از مردان سیاسی آلمان هیتلری از دانشگاهی دیدن کرد. در همان چند ساعتی که در دانشگاه و دبیرستانها به بازدید گذراند از فریاد مدام زنده باد هیتلر و از صدای برخورد چکمه ها ناراحت بود. اوتو بسیار کوشید تا با تشریح آرا و نظرات حزب نازی نظر نویسنده جوان را با خودش همداستان کنه ولی موفق نشد. پس از تسلیم کشور فرانسه به آلمان، اکزوپری به آمریکا تبعید شد و کتاب‌های زیبایی همچون قلعه، خلبان جنگی و شازده کوچولو را در سال‌های تبعید نوشت. آنتوان دوسنت اکزوپری، خالق شازده کوچولو که پرفروشترین کتاب قرن 20 به شمار میاد.
شما کی هستی؟
ما گل‌های روز هستیم.
یعنی گل منم یه روز معمولی مثل شما هست؟ آخه اون به هم گفت اون تنها نمونه از نوع خودش تو کل دنیاست.
اما اون یه گل معمولی نیست، گل توه. زمانی که صرف گلت کردیه که اونا اینقدر مهم میکنه.
اون گل منه،
باید برگردی پیشش.
میدونم اگه برم گریه میکنی. اهلی کردنم هیچ فایدهی برات نداشت.
بذار یه رازی در گوشت بگم. فقط از دریچه یه قلب که یه نفر میتونه درست همه چیزو ببینه. چیزای مهم از دید چشما مخفیان.
هنگامی که اکزوپری تصادف راوی داستان در صحرای بزرگ آفریقا را در ابتدای کتاب ترسیم می کرد، در واقع از چیزی می نوشت که خودش تجربه کرده بود. اکزوپری خودش تمام تصاویر ساده داستان را با آبرنگ کشید. او خودش را یک هنرمند نمی دانست، اما همیشه در حال خط خطی و کشیدن آدم‌های کوچولو روی تکه‌های کاغذ بود.
او گفت که اگر گلی را بشناسد، گلی که در تمام دنیا یگانه است و هیچ کجا جز در ستاره او نمی روید، وان وقت گوسفندی کوچک یک روز صبح بدون اینکه بداند چه می کند او را یک لقمه کند و از بین ببرد، این مهم نیست؟ اگر کسی گلی را دوست بدارد، گلی که از آن نوع فقط یکی در ستاره ای از میلیون ها و میلیون ها ستاره می روید، برای چنین کسی کافی است که تنها به ستاره ها نگاه کند و خوشبخت باشد. او می تواند به خود بگوید جایی در یکی از ستاره ها گل من آنجاست. اما اگر گوسفند گل را بخورد، در یک لحظه همه ستاره های او خاموش می شود.
اون وقت خیال می کنی که این مهم نیست؟
کانسوئلو، همسر سنت اکزوپری، الهام بخش گل شازده کوچولو بود. آنتوان و کانسوئلو رابطه بی‌ثباتی داشتند و اغلب اوقات دور از همدیگه زندگی می کردند. اما کانسوئلو همیشه منبع الهام آنتوان باقی موند. همانطور که آنتوان کانسوئلو رو نزدیک به قلبش نگه می داشت، شازده کوچولو از گلش محافظت می کرد. اگرچه شازده کوچولو در سفرش با گلهای دیگه مواجه می شد، ولی روباه به اون یادآوری می کنه که گلش براش منحصر به فرده، چون برای همیشه مسئول چیزی می شی که اهلیش کردی.
بگم اونم ستاره ها برای این تو آسمون روشنن که هر کدوم از ما یه روز ستاره خودشو پیدا کنه. سیاره منو ببین، درست بالای سر ماست، اما چقدر دوره.
قشنگه. چی باعث شد اینجا بیایی؟
با یه گل بگو مگم شد. آدم ها کجا؟ تو صحرا آدم یه کمی احساس تنهایی میکنه.
میون آدم هم همینطوره.
آنتوان به هنگام گشایش جبهه دوم و پیاده شدن قوای متفقین در سواحل فرانسه، بار دیگه با درجه سرهنگی نیروی هوایی به فرانسه بازگشت. در 31 ژوئیه 1944 برای پروازی اکتشافی بر فراز فرانسه اشغال شده از جزیره کورس در دریای مدیترانه به پرواز در اومد و پس از اون دیگه هیچگاه دیده نشد.
اگر روزی به صحرای آفریقا سفر کردید، لطفاً عجله نکنید. لحظه ای تأمل کنید، به ستاره ها بنگرید و اگر آدم کوچولویی را دیدید که می‌خندد، موهایش طلایی است و پاسخ سوال‌های شما را نمی‌دهد، لابد می‌دانید کیست. اگر چنین اتفاقی افتاد، لطفاً مرا از غم برهانید. برایم بنویسید که او بازگشته است.
آرامش به چل نشینان تاریکی شب.
شب بلنده مثل حرفای نگفته، شب عمیقه مثل احساس تو. من
راه شب
سلام به کارکنان خوب راه شب دوشنبه شب. می کنیم با نغمه های دلنوازش زندگی، کرده این شب تا سحر راز و نیاز و بندگی. گرچه ایام به زودی گذرد بر همه کس، راه شب میادگاه دوستی و آزادگی. خدمتتون عرض کنم هر کس هدف و شناخت مختلفی از زندگی داره، ولی انسان خوشفکر به اهداف عالی فکر میکنه و سعی میکنه به اون هدف ها برسه. بنده در درجه اول از خدای بزرگ سلامتی جسمی، روحی هموطنان و خانواده‌ام را طلب می‌کنم. سپس آرامش، حفظ آبرو و عاقبت به خیری و توفیق خدمت و مفید بودن به کشورم را دارم. ممنون و سپاسگزارم. هاشم فربود از ساوه.
خدمت شما خوبان راه شب، خسته نباشید میگم خدمت جناب استاد حیدری. من از زندگی، بندگی خدا، سلامتی، همدلی، موفقیت و فرزندانی صالح میخواهم. با تشکر از برنامه خوبتان، احمد حبیبی، خراسان جنوبی، شهرستان طبرس. خداوند یارتان.
عرض سلام و خسته نباشید. ارزش های زندگی، عمر با عزت، تربیت فرزند صالح و با ایمان، امید با آینده و مفید بودن برای جامعه و مثمر ثمر بودن برای دیگران. من فکر کنم یک انسان عاقل و بالغ اون چیزی که دوست داره باشه، چیزی که خداوند ازش توقع داره باشه. قاسمی هستم از شاهنشهر اصفهان. خدا یار و نگهدار.
سلام و خسته نباشید خدمت کلیه عوامل راه شب. من به نوبه خودم از زندگی فقط سلامتی و عاقبت به خیری را میخوام. دست شما درد بکنه. ممنون. فرید فقیری راننده کاهگلی است.
سلام، وقت بخیر. از زندگی اول سلامتی میخوام، بعدم این که آدم خوبی باشم. با تشکر. خدا نگهدار.
با سلام و ارادت به کلی دکتر درکاران راه شب دوشنبه شب، سوال مطرح فرموده که از زندگی چی میخواد؟ نه زندگی، سلامتی، آرامش، امنیت، تندرستی و عاقبت به خیری کلیه جوانا. و انشالله این مریضی به زودی زود از شر کل مملکت و جهان بیرون بره. بنده نیکبخت هستم از شاهنشهر اصفهان. با تشکر. خدا نگهدار. شب شما بخیر.
دل سفال کردم ریحان.
کاغذ اخبار یا روزهایی که پشت سر گذاشتیم. این قسمت عابران پیاده متخلف جریمه شدند. روزنامه اطلاعات 16 خرداد ماه 1344. به دنبال اطلاعیه دیروز پلیس، ماموران انتظامی پلیس تهران امروز عابران پیاده را در خیابان‌های مرکزی شهر جریمه نقدی می‌کردند. دیروز در مورد تخلفات عابران پیاده اطلاعیه زیر از طرف پلیس تهران انتشار یافت. به منظور جلوگیری از تصادفات احتمالی وسایط نقلیه با عابران و جلوگیری از انسداد معابر و خیابانها، بدین وسیله به اطلاع عموم می‌رسد در کلیه نقاط شهر عابران پیاده بایستی از محلهای خط‌کشی شده مخصوص عابران و یا پیاده‌روها عبور کنند. به ماموران انتظامی دستور داده شده که از صبح روز یکشنبه 16 خرداد با استفاده از دادگاه‌های سیار متخلفان را تعقیب و در محل جریمه کنند. به دنبال انتشار این اطلاعیه صبح امروز یک گروه از افسران انتظامی پلیس در خیابان‌های فردوسی، سعدی، اسلامبول، نادری و شاه‌آباد آن دست از عابران پیاده را که از محل‌های غیر مجاز عبور می‌کردند جلب و برای پرداخت جریمه سوار اتوبوس‌های مخصوصی که همراه این گروه بود می‌کردند. عابران متخلف در صورت پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 50 ریال آزاد می‌شدند و عده‌ای که از پرداخت این مبلغ خودداری می‌کردند به دادگاه اعزام می‌شدند و دادگاه متخلفان را به یک روز بازداشت محکوم می‌کرد. ماموران انتظامی به خانم‌ها و محصلان متخلف فقط تذکر می‌دادند ولی سایرین را برای پرداخت جریمه جلب می‌کردند. مقامات پلیس تهران درباره جریمه عابران متخلف اظهار داشتند با اینکه میزان آموزش به خصوص در خیابان‌های شمال شهر بالا رفته است و اغلب مردم آموختند که هنگام عبور از عرض خیابان باید از محل‌های خط‌کشی شده عبور کنند، باز هم عمدن به این نکته توجه نمی‌کردند و به طور پراکنده و تک تک از عرض خیابان‌های پر رفت و آمد عبور می‌کردند. عبور عابران پیاده از محل‌های ممنوع ایجاد خطر تصادف و کندی ترافیک می‌کرد. از این رو پلیس ناچار شد بار دیگر شدت عمل نشان دهد و عابران متخلف را جریمه نقدی کند. این طرز شدت عمل تا یک هفته ادامه خواهد داشت و از فردا صبح به کنترل عابران پیاده افسوده خواهد شد. خبرنگار اجتماعی ما می افزاید امروز 29 نفر عابر متخلف جریمه نقدی شدند و 30 نفر که حاضر نشدند نقدن جریمه خود را بپردازند به دادگاه شعبه اخذ جرایم اعزام شدند. یکی از ماموران انتظامی گفت در صورتی که خانم‌ها نیز از تذکر متنبه نشوند جلب و جریمه خواهند شد، اما امروز به خانم‌های متخلف فقط تذکر داده شد. این برشی از روزنامه اطلاعات به تاریخ 16 خرداد ماه 1344 بود که براتون خوندم. وقت شما بخیر، از شما سپاسگزارم که همچنان رادیو ایران رو میشنوید و با راه شب دوشنبه شب همراه هستید. همینک ساعت 1:38 بامداد.
صد مسیر همین هست زندگی، با مرگ خوبه گیر همین هست زندگی، با گریه سر به سنگ بزن در تمام را، ای رود سر به زیر همین هست زندگی، همین هست زندگی. تنیدن به صد امید، این رنج دلپذیر همین از زندگی. خوش به جمع کردن یک مشت آرزو، این شادی حقیر همین از زندگی. مسیر همین است زندگی، با مرگ خوبگی همین است زندگی، لبخند و عشق شادی و غم رنج آرزو، از ما به دل مگی همین است زندگی، از ما به دل مگی همین است زندگی.
وقت شما بخیر، من منتظرم که پیامک های شما برسه که بخونم براتون، اما در این لحظه بخش نامه ها تقدیم شما میشه، بشنوید.
سلام، حال همه ما خوب است. نامه ها، این قسمت 40 نامه کوتاه به همسرم، نوشته نادر ابراهیمی.
نامه 19
بانوی بزرگوار من، به راستی که چه درمانده اند آنها که چشم تنگشان را به پنجره های روشن و آفتاب گیر کلبه های کوچک دیگران دوختند. و چقدر خوب است، چقدر خوب است که ما، من و تو، هرگز خوشبختی را در خانه همسایه جستجو نکردیم. این حقیقتاً اسباب رضایت خاطر و سربلندی ماست که بچه های من هرگز ندیده و نشنیده اند که ما از رفاه دیگران، شادی های دیگران، داشتن های دیگران، سفره های دیگران و حتی سلامت دیگران به حسرت سخن گفته باشیم. و من هرگز حتی یک نفس شک نکردم که تنها بی‌نیازی روح بلند پرواز تو این سرفرازی و آسودگی بزرگ را به خانه ما آورده است. تو با نگاهی پرشوکت و رفیع همچون آسمان سخی از ارتفاعی دست نیافتنی به همه ما آموختی که میتوان از کمترین شادی متعلق به دیگران بسیار شاد شد بدون توقع تصرف آن شادی یا سهم خواهی از آن. من گفتم و تو در عمل نشان داده ای خوشبختی را نمیتوان وام گرفت، خوشبختی را نمیتوان برای لحظه نیز به عاریت خواست، خوشبختی را نمیتوان دزدید، نمیتوان خرید، نمیتوان تکدی کرد. بر سر سفره خوشبختی دیگران همچون یک ناخوانده مهمان حریصانه و شکم پرورانه نمیتوان نشست و لقمه ای نمیتوان برداشت که گلوگیر نباشد و گرسنگی را مضاعف نکند. پرنده سعادت دیگران را نمیتوان به دام انداخت، به خانه خیش آورد و در قفسی محبوس کرد، به امید باطلی، به خیال خامی. خوشبختی گمان میکنم تنها چیزی است در جهان که فقط با دستهای طاهر کسی که به راستی خواهان آن است ساخته میشود، وظیفه اندیشیدنی طاهرانه. البته ما میدانیم که همه گفتگوهای من در باب خوشبختی صرفا مربوط به خوشبختی در واحدی بسیار کوچک است، نه خوشبختی اجتماعی، ملی، تاریخی و یا بشری. برای رسیدن به آن گونه خوشبختی که آرمان نهایی انسان است، نیرو، امید، اقدام و اراده مستقل فردی راه به جایی نمی برد و در هیچ نامه‌ای هم، حتی اگر توماری بلند باشد، نمی توان درباره آن سخن به درستی گفت. عزیز من، خوشبختی امروز ما تنها و تنها به درد آن می خورد که در راه خوشبخت سازی دیگران به کار گرفته شود. شرط بقای سعادت ما این است و همین نیز علت سعادت ماست. یک روز از من پرسیدی کی علت و معلول کاملا یکی می شود و یادت هست که من در جا جوابی نیافتم. بسیار خوب، پاسخت را اینک یافتم.
عرض کنم که بریم سراغ پیامک های شما.
آقای جهانگیر پیری از ارومیه نوشتن. سلام آقای ایدری، سلام بر شما و آرزوی سلامتی برای راه شبی ها. آقای ایدری، در جهان دو چیز برای انسان اهمیت بیشتری داره: اول سلامتی و آرامش، دوم امنیت. از کاشمر خلیل آباد آقای قدرت الله صادقی نوشتن. سلام بر شما. من 13 سال شنونده شما هستم. زنده باشید. از زندگی الان فقط همینو میخوام. پیام منو بخونید، من برم بخوابم. بله، بسیار خوب. آقا قدرت، برو بخواب برادر، برو بخواب که صبح زودتر بیدار بشی. آقای جعفر مارگیر هم نوشتن: با سلام و خسته نباشید، بنده از خدا زندگی و سلامتی برای شما و مردم ایران میخوام. آقای جعفر، آقای عزیز، از شما ممنونم. ما هم برای شما آرزوی سلامتی میکنیم. آقا مجید عزیزمون از مرن نوشتن: سلام بر راهیان شب، آرزو میکنم بچه هام عاقبت به خیر بشن. الهی آمید، الهی که همه بچه های ایران عاقبت به خیر بشن. آقا هادی عزیز از لنگرود نوشته: سلام عزیزان راه شب، در زندگی از خدا میخوام که همه مردم سعادتمند باشن و شرمنده کسی نباشند، که خیلی سخته. بله، درود بر شما. آقا محمد عزیزمون از بروجرد نوشتن: من از خدا و از زندگی میخوام که بتونم قرض طلبکارمو بدم که خانومم از این گرفتاری خلاص بشه انشاءالله.
شبتون بخیر. چه خوب میشد انسان یک مرتبه دیگه به دنیا میومد، بهتر میتونه زندگی کنه و از داشته هاش بتونه به نحو احسن استفاده ببره. خب بستگی به دانایی خودمون داره که در